اینجا مسئله این که دموکراسی یه شکل حکومته داره به ابعاد اغراق شده کش پیدا میکنه. اینجا گفته که امپریالیز با تاکید به دیکتاتوری اوریان که یه خصلت حکومته و نفی دموکراسی در همه ابعادش، که این دیگه فقط یه خصلت حکومت نیست، خصلت رژیم، کل رژیم سیاسیه. وقتی که ما میگیم دموکراسی در همه ابعادش نفی میشه، به این هم اشاره داریم که اشکال مختلف ارتجاعی که خود بورژوازی شکستشون داده و دموکراسی رو در مقابل اون مستقر کرده، احیانا دوباره احیا میشه، از قبیل همین جمهوری اسلامی، دولت چسبیده به مذهب، مذهب دولتی. وقتی میگیم امپریالیسم با تکیه به نفی دموکراسی در همه ابعادش سر کار میمونه، یعنی اینکه از مافیا تا روحانیت تا باجخوری تا ارعاب تا نفی حقوق سیاسی تا گسترش دادن به افکار تبعیض طلبانه و تبعیض نژادی و ملی، با این چیزا روی کار وار میشه. مسائلی که خودش در سر رشد کلاسیکش با خیلیاش در افتاده بود و احیانا عقب رونده بود، از قبیل حکومت مذهبی. لنین توی کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی عین همینو به کار میبره، میگه امپریالیسم نفی دموکراسی، نفی دموکراسی به طور کلی. بس اینجا فهم میکنم این که به جای نفی دموکراسی در همه ابعادان بذاریم دیکتاتوری اوریان، واقعا رژیم سیاسی رو فقط به دولت منحصر کردیم. کل روبنای سیاسی دولت نیست، دولت یه بخش اصلی و تعیین کننده روبنای سیاسی، ولی کلش نیست. روحانیت مقابل یک دولت هم جزی از اون روبنای سیاسیه و جز دولت نیست. برای من پیشنهاد میکنم این بحث از این زاویه به نظر من که مطرح میشه نفی دموکراسی درباره دولت بهش برخورد نکنیم. چرا میگم درباره دولت اینجا محدود میشه؟ یکی از روی آلترناتیوی که مطرح میشه، یکی از روی این مسئله که کمونیسم هم نفی دموکراسی به طور کلی است. بله، اگه دموکراسی رو ما به معنی شکلی از دولت فقط در نظر بگیریم، از اونجایی که در کمونیسم دولت نیست، دموکراسی هم نیست. ولی دموکراسی به معنی رایج کلمه، معنی که هزاران انسان، میلیون ها انسان آموزش پیدا کردن که معنیش بکنن برای خودشون، آزادی، کمونیسم اوج آزادی هم هست. من فکر می‌کنم اینجا بحثی که دموکراسی رو یک شکلی از دولت می‌بینه فقط، بیش از حد کش داده شده. یعنی چارچوب مشخص این بحث رو در نظر نمی‌گیره. همینطور بگیم نه، کمونیسم هم اینه، به نظر من یه مشغله فلسفیه، نه یه برنامه سیاسی. ما داریم با مردم حرف می‌زنیم، از دموکراسی حرف می‌زنیم، به معنی که هم حق داریم علمی حرف بزنیم و هم روشن برای مردم حقوق دموکراتیک، آزادی‌های دموکراتیک، جدایی مذهب از دولت، برابری زن و مرد، برابری نژادها، آزادی نقل مکان و امثال هم. دموکراسی در تمام ابعادش، چه در ابعاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی. این چیزی که ما ازش حرف میزنیم یه شکل دولت فقط نیست. درسته که وقتی میگیم کمونیسم هم بنابراین نفی دموکراسیه، دموکراسی رو از اون بار آزادی که درش هست، اون بارش ازش میگیریم، فقط به عنوان یک شکل حکومتی حرف میزنیم. تبدیل میشه دموکراسی هم به نوع دیکتاتوری، اصلا لغتش بیفایده میشه. اگه دموکراسی یه شکل حکومته، پس دموکراسی همون دیکتاتوریه و این بحثو خیلی قبلا دورش به نظر من چرخیدیم که دموکراسی یک شکل دیکتاتوریه، پس چه لغت براش احتیاج داریم؟ مجزا از دیکتاتوری. من فکر میکنم از این نظر مشغله ای که نگران این باشه که اگه اینو بگیم که لنین هم گفته، دقیقاً درباره امپریالیسم هم گفته، یکی از مشخصات امپریالیسم تو کاریکاتور شمرده در مقابل کیفسکی، این یه مشغله فوق فلسفیه که نکنه بزنه کسی این متبادر بشه که کمونیسم نخه، کمونیسم نفی همه ابعاد دموکراسی. ما از حالا تا ابد هیچ وقت نمیریم تو خیابون تبلیغ کنیم که کمونیسم نفی همه ابعاد دموکراسی. یه مشغله فکری و فلسفی تو درون جنبش کمونیستی درباره زوال دولت که از حالا تا بعد از انقلاب فرهنگی در جامعه سوسیالیستی تا یک کلمه فکر نمی‌کنم راجعش لازم باشه صحبت بکنم. دموکراسی به مفهوم علمی کلمه که لنین هم به همین مفهوم تو کاریکاتور به کار می‌بره، در امپریالیسم گرایش به نفیش داره در همه ابعادش و فقط به ابعاد دولتیش منحصر نمیشه که بگیم دیکتاتوری اوریان. من میگم دیکتاتوری اوریان برنامه رو خیلی محدود نگرانه می‌کنه. 6 تا 7 خط اول تغییراتی بکنه. من اول آلترناتیوی که داریم رو میخونم و دلایلش رو توضیح میدم. باجه بله چشم. آلترناتیو اینه: ایران کشوری سرمایه‌داری و تحت سلطه امپریالیسم است. خصلت مشخصه مناسبات تولیدی آن را استثمار شدید و وسیع نیروی کار ارزان طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. بهره کشی از این نیروی کار ارزان جزء لاینفک و شرط ضروری انباشت متعارف سرمایه در ایران است. این شرایط و مناسبات که مبنای آن را سلطه امپریالیسم بر تولید اجتماعی و بازار داخلی ایران تشکیل می‌دهد، سرمایه‌های غیر انحصاری را علارغم رقابتی که و بعد دیگه از اونجا مثل بقیه برنامه میخوان یک بار دیگه بخونمش. سطر اول، جمله اول مثل برنامه قبلی است. ایران کشوری سرمایه‌داری و تحت سلطه امپریالیسم. از سر خصلت مشخصه میخونم. خصلت مشخصه مناسبات تولیدی آن را استثمار شدید و وسیع خصلت مشخصه مناسبات تولیدی آن را استثمار شدید و وسیع نیروی کار ارزان طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. بهره کشی از این نیروی کار ارزان جزء لاینفک و شرط ضروری انباشت متعارف سرمایه در ایران است. بهره کشی از این نیروی کار ارزان جزء لاینفک و شرط ضروری انباشت متعارف سرمایه در ایران است. این شرایط و مناسبات که مبنای آن را سلطه امپریالیسم بر تولید اجتماعی و بازار داخلی ایران تشکیل می‌دهد، سرمایه‌های غیر انحصاری را چند نقطه از اینجا دیگه دنبال بحث سرمایه‌های غیر انحصاری را هست.
بله.
ایران کشوری سرمایه‌داری و تحت سلطه امپریالیسم است. خصلت مشخصه مناسبات تولیدی آن را استثمار شدید و وسیع نیروی کار ارزان طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. بهره‌کشی از این نیروی کار ارزان جزء لاینفک و شرط ضروری انباشت متعارف سرمایه در ایران است. نقطه. این شرایط و مناسبات که مبنای آن را سلطه امپریالیسم بر تولید اجتماعی و بازار داخلی ایران تشکیل می‌دهد، سرمایه‌های غیر انحصاری را علارغم و غیره. توضیح بدم که چرا اینطوره. چیز اساسی که اینجا واضح هست شده اون تیکه و زحمتکشانه و اینکه استثمار وسیع و شدید کارگران و زحمتکشان را اول ذکر کردیم، بعد گفتیم نیروی کار ارزان به عنوان رکن اساسی آن. ما اونجا اون چیزی که اونجا به عنوان رکن اساسی مطرح شده اینجا فقط ذکر کردیم، یعنی نیروی کار ارزان، ارزان طبقه کارگر. علتش اینه که اگه داریم از صفت مشخصه حرف میزنیم، دقیقاً بعد از اون مقوله‌ای صحبت بکنیم که مناسبات کار و سرمایه در ایران از هم از کشورهای دیگه متمایز میکنه. صفت مشخصه مناسبات تولیدی ایران که سرمایه‌داری است، بعد وضعیت مناسبات کار و سرمایه رو نشون بده و این همون رکن اساسی است که صحبت کردیم. اگه بخوایم موقعیت زحمتکشان رو به طور کلی و استثمار شدنشون رو بیان بکنیم، جاش اینجا نیست. جاش تو همون بند تو پاراگراف دومه که میان دو قطب پرولتاریا و بورژوازی قشر وسیعی از زحمتکشان وجود دارن. اونجا بند کافی مسئله گفته شده. ما با آوردن زحمتکشان تو بند اول تمام برد و برجستگی تئوری که بحثمون از نقطه نظر اینکه این صفت مشخص اقتصاد ایران است رو توی یه بحث عمومی‌تر درباره زحمتکشان حل می‌کنیم و رقیقش می‌کنیم. این شکیده بحث من بحث ماست و فهم می‌کنیم اینطوری درست‌تره. نباید به خاطر اینکه می‌خوام موقعیت زحمتکشان رو توضیح بدیم مناسبات کار و سرمایه رو تبدیل کنیم به مناسبات سرمایه و کار از یه طرف، سرمایه از یه طرف و کار و تولید خرد و غیره از طرف دیگه. ما می‌خوام مناسبات کار و سرمایه رو در یک کلام، در یک جمله فشرده بیان بکنیم که ویژگیش چیه، چون داریم از خصلت مشخصش حرف می‌زنیم نه از مجموعه عواملش. پس لازمه که انگوش رو همون هم بذاریم و بحث رو توی بحث‌های دیگه کم‌رنگ نکنیم. یه مسئله دیگه که این توی این چیز هست، گفتیم مبنای آن را سلطه امپریالیست تشکیل میده. اینجا گفته شده ناشی از سلطه امپریالیسم. فرق مبنای آن و ناشی رو ما این میبینیم که ناشی میتونه یه بار نشأت گرفته باشه، یه بار امپریالیسم موجب این روابط شده باشه و رابطه علت معلولی ایجاد شده باشه و الان معلول رو پای خودش وایساده باشه. ولی بحث ما بیشتر اینه که در هر مقطع، در هر حالت اقتصاد سرمایه‌داریان متکی به انحصارات امپریالیستی و سلطه امپریالیسم، این همواره باهاش هست، جزء لایتجزاش در هر حالتی. ناشی رو دلیل با مبنا عوض کردیم که فکر می‌کنیم مبنا درست‌تر باشه. یه فقط یه چند تا اصلاح کردیم که به جای اینکه دوباره تکرار کنیم از بهره کشی از نیروی کار ارزان طبقه کارگر، گفتیم بهره کشی از این نیروی کار ارزان. تغییرات دیگه جزئیه. کلا چیزی که می‌خواستیم تو این بند 13 تو این 6 خط اول بگیم، یکی تحت سلطه بودن ایران است، یکی استثمار شدید طبقه کارگر مبناش نیروی کار ارزان، و یکیش اینکه این شرایط خودش حاصل عملکرد امپریالیست تو این کشوره. اینا بعد بیان میشد، تو بند قبلی هم بیان شده بود. به نظر ما تو بند قبلی استثمار وسیع زحمت کشان که خودش تابعی از این بحث هست و به طور کلی جایی در مناسبات کار و سرمایه معنی اخص نداره آمده بود که جاش تو همون جایی که ذکرم شده تو برنامه به تفصیل. اصلاحات دیگه که کردیم، یعنی اصلاحات محتوایی جز اینی که گفتم نکردیم. بقیه‌اش داره فرم بندی رو هست.
نه
خیر، من پیشنهاد دیگه ندارم. یا این بند میخواد نشون بده مکان ایران تو تقسیم جهان رو میخواد نشون بده. تقسیم جهان و تجدید تقسیم جهان چیزی نیست که ما حواسمون نباشه یهو انجام بشه متوجه بشیم که ایران پیتای نفوذ شوروی شده. این یه کنفرانسی داشته، کنفرانس تهران وجود داشته، کنفرانس یالتا وجود داشته و در نتیجه اون این منطقه معین تقسیم شده. امروز شما شاهد این هستین که لهستان به شدت داره تحت نفوذ کلیسای کاتولیک و غرب درش اشکالاتی پیش میاد. من اصلا راجع به جنبش همبستگی صحبت نمی‌کنم، این که لهستان داره از زیر دست شوروی در میره، در این پیش کس نمی‌دونم شک داشته باشه. ولی اگه کسی هست که پیدا بشه بگه لهستان جزء هیئت نفوذ شوروی نیست، تجدید تقسیم لهستان، تجدید تقسیم ایران، تجدید تقسیم آمریکای لاتین، اینا اموری است که توی جزء اون پنج بند امپریالیسم در اورش باید صحبت کرد. تجدید تقسیم کشورهای ضعیف‌تر بین کشورهای امپریالیست، این یه چیزی نیست که ما متوجه نشیم در ظرف 3 سال با یک کلاکای حزب توده و اکثریت عوض بشه، با آب از آب تکون نخوره. اصلا ما تو این بند میخوایم بگیم به خصوص ایران نمیتونه اینطوری باشه. از نظر امپریالیستا اینجا اهمیت حیاتی داره. تقسیم مجدد ایران، تعلق مجددش به این یوم اردوگاه یک چیزه، از نظر تحول سیاسی اقتصادی مهمی خواهد بود. تمام این بند هدفش اینه که بگه که ایران جزء مناطق تقسیم شده است بعد از جنگ دوم جهانی که به غرب تعلق گرفته. من فکر می‌کنم این بحث نفوذ توده یا تودهیت حاکمه، قرارداد مثلا قرارداد تراکتور با رومانی، قرارداد کفش با فلان کشور داره سایه میندازه روی مقوله پایه‌تری که در رابطه با امپریالیسم و مناطق نفوذه. حتی وقتی بگیم نفوذ اقتصادی و سیاسی، مسئله بر سر این نیست که دولت ایران یا جناحای تو دولت ایران چه گرایشی دارن به آمریکا یا شوروی. مسئله بر سر اینه که از نظر سیاسی کدومشون اینجا آزادی عمل دارن بدون اینکه اون دیگری اعتراض شدیدی بکنه. شوروی در این کشور به راحتی کودتا نخواهد کرد، ولی آمریکا دستش برای کودتا کردن بازتره. اگه مشابه حمله تبس رو شوروی کرده بود، آمریکا حرکات جهانی شدیدی رو دنبال میکرد در اعتراض به این، حتی در حمله کردن به جای دیگه که تحت نفوذ شوروی است، ولی آمریکا میکنه و روسیه تقریبا بی‌تفاوت ازش میگذره. تو رادیو چیزی میگن، چرا؟ برای اینکه از نظر سیاسی فعل و فعالات سیاسی در داخل ایران هم قرار شده با نظر امپریالیسم غرب مشخص بشه. این معنیش این نیست که روسا سعی نمیکنن نفوذ بکنن، آوانتاژ بگیرن، امتیاز بگیرن که از رژیم شاه هم سعی میکردن بگیرن، یا حتی به یه جایی برسونن که اگه مسئله تجدید تقسیم جدی مطرح بشه اینجا رو بتونن با توجه به نیروهای بومی منطقه در دست خودشون بگیرن. این منکره این نباید شد، ولی تا زمانی که یه همچین تخاصمی به وجود نیامده و مسئله تقسیم ایران به طور جدی مطرح نشده، من فکر نمی‌کنم بشه به اعتبار حرکت‌های حزب توده یا گفته‌های هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه یا صادرات و واردات ایران با بلوک شرق حرفی از تقسیم مجدد ایران زد. و بعدم فکر نمی‌کنم هنوزم که هنوزه صادرات و واردات ایران با بلوک شرق از بلوک غرب بیشتر باشه، یا نفوذ کاگبه از نفوذ سیاه تو حکومت بیشتر باشه، یا عناصر طرفدار روس تو از عناصر طرفدار آمریکا و انگلیس فرانسه توی حکومت بیشتر باشه. هنوز حتی فکر نمی‌کنم اینطور باشه، یا حتی سازمان جاسوسی و امنیتی اینا بیشتر از اینکه به آمریکا و دستاوردهای آمریکا و مشاورین آمریکاییش از قدیم و جدید دستاوردهای اونش متکیه و ابزار وسایلش به شرق متکی شده باشه. ممکنم بشه، ایراد در این نیست، نمونه شو داشتیم در مصر دوره شده دوباره رجعت کرده، ولی بحث ما مثلا تو این بند اینه که مسئله ایران مسئله تقسیم جهان، ایران یک کشور تقسیم شده است، باید بگیم خب دست به کی تعلق گرفته. و ثانی هم تو این بند اتفاقا در مقابل این بینشه به نظر من صرفا تاکتیکی که حکومت داره میچرخه، اینو بذاریم که تجدید تقسیم ایران تحول مهمتریه، حیاتیه. تجدید تقسیم ایران میتونه ابرقدرت‌ها و نیروهای اردوگاه امپریالیستی رو به یه رویارویی نسبی بکشونه، همونطور که در لهستان. ایران السالوادور نیست، ایران نیکاراگوئه نیست، ایران به همین دلایلی که ما اینجا 5 6 تا فقرش رو ذکر کردیم چیزیه که اگه بخواد درش روسیه و امپریالیسم شوروی مستقر بشه و از دست آمریکا در بیاره، باید حتما در سطح جهانی، چه در سطح دیپلماتیک، چه در سطح سیاسی، چه در سطح نظامی تغییر تحولات جدی به وجود بیاد. این بحث ما اینه، من فکر کنم این بحث درسته.